أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. نظر مرحوم آخوند خراسانی و نظرات مرحوم نائینی و خویی و امام رحمت الله علیهم اجمعین را در باب قطع مورد بررسی قرار دادیم و جمع‌بندی نهایی و نظر مختار رو در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم. مرحوم آخوند خراسانی اموری را تحت عنوان الامر الثالث تا الامر السابع در باب قطع بیان کرده اند، لکن به نظر می رسد آنچه که در امر سابع گفته اند شاید مقدم باشد بر امر ثالث. در امر ثالث ایشون می فرمان که آیا طرق و امارات و اصول عملیه و زن می تواند به جای قطع بنشیند و آیا دلیل حجیت طرق و امارات و دلیل حجیت اصول عملیه می تواند کاری کند که طرق و امارات و اصول عملیه هم همون مباحث قطع را داشته باشند. خب ما هم می توانیم به ترتیبی که مرحوم آخوند فرموده بحث رو در همین قرار بدیم، اما ذهنیت شما در ارتباط با قطع ذهنیتی الان هست که اگر ما مباحث پیرامونی قطع را که در امر هفتم ایشون بیان کرده اند الان بگیم، برای شما مطالب با حضور ذهنی بیشتر قابل هضم است. لذا اجازه بدید اون چه که ایشون در امر سابع میگوید را به عنوان تکمله بر مباحث و آثار و احکام قطع عرض کنم، بعدن مباحث جایگزینی طرق و امارات و اصول عملیه و زن به جای قطع طریقی و موضوعی را عرض خواهم کرد. ببینید در احکام و آثار قطع مرحوم آخوند خراسانی چی گفته؟ تالا فرمود قطع حجیتش ذاتیست مخالفت با قطع تجریست و چنان چه قطع اصابت الالواقع کرد و شما مخالفت با اون قطع کردید عقوبت هم می شوید. این آخرین موضع گیری مرحوم آخوند خراسانی بود که تقریبا بقیه فقها و اصولیین هم با این موضع گیری مخالفت چندانی نداشتند. الان بحثی که ایشون میکنه میگه اون چه که ما گفتیم در قطع تفصیلی است، اما قطع اجمالی وضعش فرق میکنه. امر صالح، در امر صالح رو جایگزینی طرق و امارات و اصول عملیه و زن به جای قطع میاد بحث میکنه. اینا بعدن ما میگه، به نظر میرسه این امر ثابت مقدم. در امر ثابت میگه اون چه که ما گفتیم درباره قطع، قطع تفصیلی بود. آیا قطع اجمالی هم همینطوره؟ یعنی در واقع اون چه گفتیم علم تفصیلی بود، اما آیا علم اجمالی هم همینطوره؟ بعد سخن رو باز میکنه، میگه به تعبیر دیگر ببینیم که قطع تفصیلی چه کاره بود و قطع اجمالی چه کار است. موقعیت قطع تفصیلی چی بود و موقعیت قطع اجمالی چیه؟ ایشون می فرماد موقعیت قطع تفصیلی این بود که علت می شد برای اون آثار و احکام. آثار و احکام چی بود؟ این بود که اگه مخالفت بکنی، تجری مخالفت عملی بکنی، این مخالفت عملیه حرامه، عصیان، استبعاد از مولاست، عقوبت داره. این بود. پس قطع تفصیلی علت برای عقوبت بود، علت برای مصوبت بود. یعنی شما وقتی قطع پیدا می کردید به وجوب این عمل، باید طبقش عمل می کردید تا ثوابم بهت می دادن. مخالفت می کردی، این مخالفت عصیان بود و عصیانم عقوبت داشت. این قطع علت برای آثار و احکام بود، اما در قطع اجمالی که همین علم اجمالی است، ایشون می فرماد این علت نمی تونه باشه، این اقتضاست. شما در قطع تفصیلی وقتی قطع پیدا میکردی که هاذ الماء و خمرون، این علت برای تنجز خمریت بود. تنجز خمریت چه آثاری برش مترتب بود؟ این که شربش حرام، اجتنابش واجب. پس قطع تو علت برای تنجز حکم بود، اما در قطع اجمالی اینطور نیست. قطع اجمالی همون علم اجمالیه. الان شما بریم سراغ علم اجمالی ببینیم واقعا تنجزه و علته یا نه علت نیست. شما امروز بهتون خبر دادند که این آقای قصاب فلان خیابان از هفشت گوسفندی که سر بریده یکیش قصبیه. امروز این خبر را دادن، فردا هم یه خبر دیگه دادن. خب این علم اجمالی پیدا کردی دیگه. دیگه هر گوشتی رو میری بخری در این مغازه امروز میگی یمکن ان یکون غنما قصبی، یا علم اجمالی پیدا کرد. یک روزم بهتون خبر دادن، گفتن که خبر داری چه اتفاقی افتاده؟ میگی چه اتفاق؟ میگن کشدارگاه فلان شهر که روزی 2-3 هزار گوسفند سر میبره امروز یکیش قصبیه. اینم شما علم اجمالی پیدا کردید. علم اجمالی پیدا میکنید که گوسفندایی که فلان روز تو این شهر پخش میشه یکیش حتما قصبیه. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد این قطع اجمالی و این علم اجباری چه در شبهه محصوره، مثل اون مثال اول که قصاب فلان محل امروز از 7-8 گوسفندش یکیش قصبیه، چه علم اجمالی در اطراف غیر محصوره مثل فلان شهر کلان شهر که 5-6 هزار گوسفند سر می برن کشتارگاه یکیش قصبیه. اینا هر دو، این علم اجمالی شما و قطع اجمالی شما آیا علت برای تنجز مصوبت و عقوبت یا اقتضا؟ مرحوم آخون می فرماد اقتضا. یه اقتضاست، این علت نیست. بله؟ حالا عرض میکنم، حالا میگه در قطع تفصیلی قطع شما علت بود، علت وقتی آمد حتما معلول میاد. یعنی وقتی علم پیدا کردید که این خمره حرمت شربش بلا فاصله مترتب می شود، علت و معلوله، علت که آمد حتما معلول هم میاد. اما در قطع اجمالی و علم اجمالی اینطور نیست، اقتضاست. چرا اقتضاست؟ برای اینکه علت اونه که باید مولا درزش نره. الان مولا درز این رفت، یعنی شما اینطور نیست که این گوشتی که الان میخری بدونی این همون قصبی است. ببین چالش دارد، خلع دارد، خلع علم دارد. بله شما میگی از این 10 تا گوسفند یکیش قصبیه، ولی الان این که خریدی یا علم داری که این همون قصبی است؟ نه قطع اجمالی، قطع اجمالی داریم از این، مثل علم اجمالی دیگه، مثل علم اجمالی. بله اقتضا دارد، اقتضا دارد، یعنی اقتضای اجتناب آمده. باید ببینیم مانعی در کار هست یا مانع نیست. این که دوتا مثال براتون با هم زدم میخواستم به همین نکته برسیم. این اقتضای این تنجز را دارد، علت تنجز نیست. یعنی اینطور نیست که به محض علم اجمالی و قطع اجمالی شما حرمت بیاد، واقعا هم همینطوره، حرمت نمیاد. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی میفرماد در اینجا که علم شما اجمالی بود، چه در اطراف محصوره، شبهه محصوره، چه غیر محصوره، شما نمیتونه قسم حضرت عباس بخوری این نیم کیلو گوشتی که گرفتی قسمیه، تا بلا فاصله مخالفت با علم اجمالی موجب عقوبت بشه. نیست اینطور، اما اقتضا هست، یعنی بستر قسمی شده. یمکن تو این سفره این پشخاب قسمی باشه، یمکن ان لا یکون، این خورش گوشتش قسمی باشه، یمکن ان لا یکون. اینو میگن اقتضا. وقت مرحوم آخوند خراسانی میفرماد وقتی اقتضا شد باید ببینیم آیا مانع از تنجز این علم وجود دارد یا مانعی وجود ندارد. میفرماد در شبهه غیر محصوره مانع از تنجز این علم اجمالی هست، اما در شبهه محصوره مانع وجود ندارد. علم اجمالی شما میگه که این 10 تا گوسفند یکیش قصبیه، یعنی شما ذمه‌ات مشغول اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. شما میدونی این 10 تا گوسفند در این مغازه یکیش قصبیه، هر کدام رو بخوای مصرف کنی یمکن حالا یکون و قصبی، یا مگر این که اتفاقی بیفته و بعضی از اطراف در این شبهه محصوره از طرف شبهه خارج بشه، مثل این که دو سه تا یا حتی یکی از این گوسفندارا یکی بیاد برداره بره کاملا، میبینی 10 تا گوسفند که آورده یکیش رو در جایی که اومد برداشت برد، این یمکن که اون یکی دیگه از دسترس این قصاب برای فروختنش به مردم خارج بشه، که میگفت در شبهه محصوره اگر بعضی از طرفهای شبهه از دسترس خارج شد دیگه اینجا تنجز پیدا نمی کنه. بنابراین در شبهه محصوره علم اجمالی شما گرچه اقتضا دارد، اما چنانچه مانعی جلوی اقتضا رو نگیره باید اجتناب کنی، یعنی باید طبق علم اجمالی در شبهه محصوره عمل بکنی. آقا شبهه غیر محصوره چی؟ نه، اونجا مانع از همون اول اومده خارجش کرد. چطور مانع خارجش کرد؟ خلل در نظام، اضطرار مسلمین، خسارت اقتصادی، اونجا را دلیل داریم. اون دلیل آمده گفته در شبهه غیر محصوره چون خسارت بزرگ به اقتصاد و به نظام اقتصادی معفو است، این مانع شده از چی؟ از علم اجمالی شما. درسته که علم اجمالی داشتی که تو این 5000 تا گوسفندی که تو این کلان شهر سر بریدن برای قصاب ها یکیش قصبیه، ولی شما هر گوشتی رو میخواستی مصرف کنی اون روز یمکن ان یکونه قصبی یا علم اجمالی داشتی دیگه. اما یک مانع اومد جلو به این اقتضا رو گرفت، این که علت نبود که اقتضا بود، برعکس قطع تفصیلی که اقتضا نبود علت بود. نمیتونستی علت رو بیاری معلول رو جلوش رو بگیری. یعنی شما وقتی که علم پیدا میکردی که هاذا الماء و خمرون، اینجا علت بود برای اجتناب، باید اجتناب نکنی. اگه نمی کردی حرمت می مرد، کسی هم جلو حرمت رو نمی تونست بگیره. این معنای علت و معلوله. اما در علم اجمالی اقتضاست، شما چه در محصورش چه در غیر محصورش، شما اقتضای مصوبت و عقوبت هست. اگه مانع بیاد میتونه برداره. تو شبهه محصورش خروج ان اطراف شبهه مانع میشد، تو شبهه غیر محصورش هم خلل در نظام مانع میشود. بنابراین شما میتونی به ضرس قاطع بگی که اون چه که ما گفتیم در قطع تفصیلی از آثار و احکام، قطع علت برای اون آثار و احکام بود، اما در قطع اجمالی قطع علت نیست بلکه اقتضاست. خب وقتی اینطور شد، اون وقت دیگه شما نمیتونی هر جا علم اجمالی پیدا کردی قائل بشی به این که مخالفت با این علم اجمالی عقوبت داره، دیگه نمیتونی این حرف رو بزنی. و ما اونچه که از آثار و احکام برای قطع تفصیلی گفتیم، اون منحصر میشه برای قطع تفصیلی. دیگه قطع اجمالی اون مباحث رو ندارد، علم اجمالی اون مباحث رو نداره. بله، فرقش با شک همینه، شک اقتضا درست نمی کنه، اما علم اجمالی اقتضا درست می کنه. فرقش با شک همینه. این علم اجمالی شما شک نیست. چرا؟ چون شک اقتضا درست نمی کرد. قطع تفصیلی هم نیست، چون تنجز قطعی نیست، علت نیست. بنابراین اون چه که ما برای قطع تفصیلی گفتیم دیگه اینجا نمیگیم. عبارات مرحوم آخوند خراسانی رو ملاحظه بکنید، الامر السابع انه قد عرفت کون القطع التفصیلی به تکلیف الفعلی علتن تامتن لتنجزهی، یعنی لتنجز تکلیف، لا تکاد و تناله ید الجعل اثباتن او نفیان فهل القطع الاجمالی کذالک. آیا همین نقشی که قطع تفصیلی علت تام بود، آیا قطع اجمالی هم داره؟ فیه اشکالون. میگه نه، اینطور نیست. بعد وقتی که اشکالات رو مطرح میکنه، بعد میگه نه، این کفایت الاصول طبع آل البیت صفحه 272. نه کان العلم الاجمالی کت تفصیلی فی مجرد الاقتضا، فقط اقتضا درست میکنه، لا فی العلیت تامه، فیوجب تنجز تکلیف ایزن. یعنی همینطور که اونجا در قطع تفصیلی تکلیف درست میکرد، اینجا درست میکنه. در قطع تفصیلی شما قطع به خمریت این مایه که پیدا میکردی، تکلیف منجز میشد، اما به شکل علت و معلول، یعنی جوری منجز میشد که بلافاصله عقوبت مع المخالفه میمد. اما در اینجا لو لم یمنع انه مانع عقلا کما کان فی اطراف کثیره غیر محصوره او کما فی ما ازن الشارع فی الاقتحام فیها کما هو ظاهر و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حرام حتی تعرف الحرام منه بعینه. اگر به شما بگویم که آب گوشتای این قصاب هر دو جور درش هست، هم گوشت حرام داره هم گوشت حلال داره، و برای شما علم پیدا شد که این قاطی گوسفنداش امروز گوسفند قصبی هم هست، این میشه علم اجمالی در شبهه محصوره، و شما دچار چالش جدی میشید. حالا اگر این علم اجمالی نبود، اصلا علم اجمالی شما نداشتی، مثل وسواسی ها میره گوشت بخره میگه نکنه این گوشت دوزی هم توش باشه، میره گوشت بخره میگه نکنه این قصاب سر گوسفند که بریده شلنگ آب رو به گردن گوسفند نگرفته تمام زندگیش نجس باشه. میکنن این فکر را با اون وقت بعد با چاره چالش هم میشن. شما ببینید چیزی که چربه اگه نجس شد خیلی سخت آب کشیدنش، مخصوصا اگه طرف وسواس داشته باشه. شما اگه دستتون خونی باشه، درسته؟ خونی باشه، بعد آمدید یه روغنی مالیدید روی این خونا با هم مخلوط شد، این دیگه پاک نمیشه تا اون چربیام از بین بره، نیست این تو؟ حالا شما این گوشت نجس شده، اون که احکام بلد نیست که، میاد قیاس میکنه میگه این تا چربیاشو از بین نبرن این نجاستش از بین نمیره، هی گوشتا میشوره میبینه چربیش از بین نمیره، منشأ وسواسش این نکته میشه. این جواب اینها اینه که شما این گوشتی که چربه، فرض کنید که دیدی که این قصاب سری که برید خون ظاهر رو نشست از این گردن، کارد و دست و این گوسفند و همه رو به هم مالید، فرض اینطور باشه، این نجاست روی چربیست، به محض اینکه آبو گرفتی روش پاک میشه. این غیر اون وقتیه که چربی با خون مخلوط بشه، وقت بعد بیای گوشت هی بشوری بگی که چربیش از بین نمیره، منشأ وسواسی میشه. خب شما اگر کسی آمد شک کرد در طهارت اشیا، شارع چی میگه؟ شارع اذن در اقتحام داده، گفته کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس بعینه، هر چیزی برا تو پاکه مگر اینکه علم به نجاست داشته باشی. یعنی در شبهه بدویه جان شما رو راحت کرد. حالا اگر آمد در شبهه غیر محصوره همین کار کرد، گفت در شبهه غیر محصوره به خاطر نجات امت از خلل اقتصادی و تنگنایی شبهه غیر محصوره لازم الاجتناب نیست. اینن این میشه مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قده، یعنی میشه مانع از تنجز تکلیف. یعنی اگر شما علم اجمالی هم پیدا بکنی به اطراف شبهه غیر محصوره، این اذن در اقتحام مانع از تنجز علم اجمالی میشه، و حال اون که در علم تفصیلی هیچ مانعی در کار نبود. این فرق است بین علم اجمالی و قطع اجمالی و علم تفصیلی و قطع تفصیلی. به نظرم رسید که این امر سابع مقدم بر اون الحاق امارات و طرق و اصول عملیه به جای قطعه، چون این سنخش همین قطعه، طرق و امارات از سنخ قطع نیستن. پس اول قطع اجمالی رو باید وضعش مشخص کرد، بعد بریم سراغ بقیه امارات و طرق و اصول عملیه ببینیم مثل قطع هستن یا نیستن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.